بسم الله الرحمن الرحیم. به توفیق الهی طی دو جلسه گذشته یکی از بشارت‌های بسیار بزرگ قرآن کریم رو برای همه مؤمنان، مخصوصاً برای جوانترهاشون، به عنوان یکی از اسرار سعادت و کلیدهای خوشبختی توضیح دادیم، یعنی توبه و امکان بازگشت به سوی خدای متعال و آشتی با خدای مهربان. با استمداد از آیات کریمه قرآنی و روایات اهل بیت علیهم السلام، ترسیمی از اصل مسئله تقدیم شد و هم معلوم شد که خداوند مهربان چقدر اصرار داره به بازگشت بندگانش، اونایی که آسیب خوردند در نبرد با شیطان، در مواجهه با نفس اماره خودشون دچار غفلت شدند، اثر نادانی و جهل فطرت خودشون رو مسموم کردند، به جان خودشون زخم زدند. چقدر این بازگشت برای خدای متعال اهمیت داره، اینا رو سعی کردیم تا اونجایی که ممکن هست با توجه به حال و هوای مخاطب جوان عزیزمون عرض کنیم. بعد از عبور از اون نکات مقدماتی و بیان اصل مسئله، یه نکته خیلی مهمی باید الان بهش پرداخته بشه و سعی میکنم انشاءالله این مطلب بسیار مهم یک بیان روشنی ازش به شما عزیزان تقدیم بشه. توبه که مطرح شده، این بازگشت، هر تعبیر دیگه که داشته باشیم، این آشتی، دقیقاً به چه معناست؟ ما باید چی کار بکنیم برای اینکه توبه کرده باشیم؟ چه کاری باید انجام بدیم؟ چه برنامه‌ای رو باید اجرا کنیم؟ صرف پشیمانی قلبی آیا کفایت میکنه؟ اگر نه، آیا باید مثلا ما گریه‌زاری کنیم، تضرع کنیم، اشک بریزیم؟ اگر این هم کافی نیست، آیا باید قدم های دیگه هم برداریم؟ تعبیری که در قرآن کریم هست تعبیر واضح و روشنی است. فرمود حالا که دارید میایید، خوب بیایید، کامل بیایید، حسابی برگردید و مردونه برگردید. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. فرمود من آمرزنده هستم، میبخشم و ترمیم میکنم و میپذیرم اون کسی رو که تابه، برگرده، و آمنه، ایمان بیاره، و عمل صالحن و کار شایسته ای هم انجام بده، ثم اهتدى، و به این ترتیب به هدایت دست پیدا کنه و به سعادت برسه. خب اینجا میبینید اصل این بازگشت توی کلمه تابه آمده. تابه، آمنه، کسی که مبتلا به معصیت میشه در سطوح مختلف از حوزه ایمان فاصله میگیره، ایمان به خدای متعال. یه تعبیر ظریفی هست، میگه مثل اینکه آدمیزاد تا کافر نشه گناه نمیتونه بکنه. حالا کفر به اون معنای کلیش نه، بالاخره یه مقداری کافر میشه، اول این بلا به سر انسان میاد، لذا اون معصیتی که مرتکب میشه این رو فاصلش رو زیادتر میکنه. حالا تو بازگشت باید این لطمه‌ای که به ایمانش خورده این رو ترمیم کنه و آمنه، دوباره باید خودش رو، اون خود الهی خودش رو کشف کنه، دوباره خودش رو پیدا کنه و توجه پیدا کنه به خدای متعال، به حکمت الهی، به قدرت الهی، به لطف و مهربانی خدای متعال، به وعده الهی، به وعید الهی، خلاصه ایمان بیاره و آمنه و عمل صالحا. این عمل صالحا در قرآن کریم در باب توبه تعابیر دیگری هم داره. مثلا در سوره مبارکه انعام آیه 52 هست، فرمود ثم تاب من بعدهی و اصلحه. بعد از اینکه دوچار اون مشکل شده، برگرده و اصلاح کنه و اصلح. اون عمل صالحا در آیه قبلی، و این اسلحه یعنی باید اقدام کنه برای ترمیم. معلوم میشه که صرف حالت پشیمانی داشتن و اینکه انسان تصمیم میگیره که به خدای متعال برگرده یا حتی به زبان عذرخواهی میکنه و امثال اینها کفایت نمیکنه. باید این توبه توبه کامل و تمام عیاری باشه تا نتیجه ببخشه. خب این که فرمود تاب و آمن و عمل صالحا، یا در این آیه دیگر فرمود و اصلحه، این توبه کامل در روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما توضیح داده شده که من بر اساس اون بیاناتی که از اولیاء خدا رسیده یک توبه کامل رو برای شما توصیف میکنم که خب حالا مثلا ما چی کار بکنیم، ما مرتکب گناهی شدیم، معصیتی رو مرتکب شدیم، اینو چجوری حالا مسئله رو حل کنیم و توبه کنیم. نکته اول و بسیار مهم همون ندامت و پشیمانی است. این حال پشیمانی تمام مقدمات رو برای یک توبه کامل فراهم میکنه. هرچه این پشیمانی بیشتر باشه، هرچه اون سوختن، اون گداختن، معمولا در تعابیر خودمون میگیم اون آتش پشیمانی، از این که یه شعله است، آتیشه، میسوزونه. وقتی که انسان یه کاری رو انجام داده و از انجامش، یه رفتاری رو کرده، یه حرفی زده، از انجام اون کار پشیمان میشه، این تو قلب خودش یه شعله ای احساس میکنه که بیقرارش میکنه. اون شعله خصوصیتش اینه که بیقرار میشه، تحملش کم میشه که باید برگرده، یه فکری باید بکنه، یه چاره ای باید بیاندیشه. این حالت خیلی حالت پر ارزشی است، اینقدر مهمه که نصف توبه است. یعنی اگر کسی یک پشیمانی متناسب با اون گناه بهش دست بده، این در واقع نیمی از راه توبه رو پشت سر گذاشته. در یه روایتی هست احد و توبتین که ازش استفاده میکنیم، یعنی توبه رو اگر دو قسمت کنیم، این یه قسمتش رو انجام داده با پشیمان شدن. یه بیانی هم از امام راحل عظیم الشأنمون، اون مرد عارف الهی، اون مربی بزرگ، در همین بحث توبه در کتاب شریف اربعین حدیثشون هست که در اونجا امام عزیز میفرماند که باید شخص اینقدر به این ندامتی که در قلبش پیدا شده و نشانه لطف الهی درباره اوست، گفتیم این معلوم میشه بهش علامت دادن، دارن متذکرش میکنن و این خیلی قیمتیه. این بزرگترین لطف بعد از اینکه انسان دچار معصیت شده، بزرگترین لطف درباره او همین حس ندامته که این یه حس آسمانی است که به او داده شده. اونجا فرشته هم دارن کمک میکنن، همه دست به دست هم دادن، این برگرده دیگه. این حس رو باید تقویت کنه در خودش. امام میفرمان که اینقدر باید این ندامت رو در خودش تقویت کنه که گویا جهنم رو همینجا تو قلب خودش درست کرده. از یه جهنمی درست کنه برای خودش که بسوزونه، ریشه اون گناه رو در او بسوزونه. و الا اگر این ندامت سطحی باشه، ریشه گناه سوخته نمیشه، امکان بازگشت دوباره به اون گناه خیلی زیاد خواهد بود. کسی که مرتکب شده دیگه نباید دست برداره، باید وایس جانانه و توبه داشته باشه که همونجور که قرآن کریم فرمود توبه نسوح، یه توبه کامل و خالصی رو ارائه کنه. دیگه حالا که منو قبول کردی و میپذیری من برگردم، به من یک چنین امکانی، من دیگه میام. آمدنی که دیگه درش یک رفتن دیگه ای نباشه. خب پس این راجع به اون اصل ندامت. برای اینکه این ندامت در شما تقویت بشه، باید به چند چیز فکر کنید. این دیگه کار فکریه، بیشتر کار فکری و ذکری با هم دیگه است برای اینکه این شعله بگیره. یکی عبارت است از اینکه راجع به اون آیاتی که گفتیم فکر کنید، یعنی راجع به اینکه چقدر خدای متعال مشتاق بازگشت شماست، چقدر مهربانه، چقدر لطف شامل حالتون هست، اینو راجبش فکر کنیم. یا فکر کنیم درباره آثار خطرناکی که اون گناه داشته در وجود ما، که حالا مثلا بعضی از گناه‌ها روایاتی داریم، بیاناتی از معصومین یا از خود قرآن کریم هست که به ما نشان میده این معصیتی که من مرتکب شدم خیلی خطرناک بوده، یعنی یه خطر بزرگی الان تو وجود من هست، هرچه سریعتر اینو یه فکری بکنم. اینا اون پشیمانی رو در ما تقویت میکنه. یا اینکه فکر کنیم که ما این گناهی که مرتکب شدیم در واقع چه مصیبت‌هایی رو به سر خودمون آوردیم، چه محرومیت‌هایی برای خودمون درست کردیم که اگر زود نتونیم یه فکری براش بکنیم، ممکنه با رسیدن ناگهانی مرگ ما و پایان گرفتن زندگی ما برای همیشه ما در اون محرومیت‌ها باقی بمونیم. به هر حال با این اندیشه ها انسان میتونه این آتش ندامت رو در خودش تقویت کنه، تا اونجا که بیقرارتون کنه، تا اونجا که اصلا از خود بی خودتون کنه، خواب انسان رو بگیره، خوراکش رو بگیره، احساس کنه تا این مسئله رو حل نکرده نمیتونه بنشینه و آرام بگیره. نکته دوم، پس این اصل مسئله این ندامت، نصف راه، نصف راه شما رفتید که یکی از نشانه های رسیدن به این ندامت اشکه، یکی از نشانه هاش گریه است که چقدر کمک میکنه، چقدر در بازگشت به خدای متعال و در این آشتی به فریاد شما میرسه. بهترین شفیع در این حال برای انسان اشکه، دلش به درد بیاد، عمق این فاجعه رو حس کرده و حالا داره به شدت اشک میریزه. او خیلی کمک کننده است به هر حال برای خاموش کردن آتش خشم الهی. این اشک عجب چیز قیمتی است، مخصوصا اشک ندامت و اشک حسرت، خیلی پیش میبره کار رو. خب نکته بعدی عبارت است از این که ما کوتاهی هایی رو که مرتکب شدیم، مثلا اگر در این معصیتی که ما مرتکب شدیم احیانا به بعضی از وظایف عبادی ما لطمه وارد شده، مثلا این معصیت ما مربوط به نمازمون بوده، به عنوان مثال نمازمون رو ترک کردیم یا درش حضور قلب نداشتیم یا از این قبیل، خب اینجا باید برگردیم و اونچه رو که جا گذاشتیم یا ناقص انجام دادیم تکمیلش کنیم، یه نوسازی عبادی باید انجام بدیم. در مورد روزه همینطوره، در مورد سایر وظایف اینه، مثلا وظیفه ما خدمت به پدر و مادر، احترام نسبت به اونها، احسان نسبت به اونهاست. خب اگر یه فرزندی اینجا مرتکب یک جفایی در این جهت شده و این لطف و احسان و احترام رو درباره اونها کم گذاشته، خب حالا باید برگرده تو همون حوزه بازسازی کنه اون وظیفه الهی که بر زمین مانده، اون اطاعتی رو که باید انجام بده نداده، خب خیلی خوب حالا باید بره و اطاعت کنه و خدمت بکنه تا انشالله رضای خدای متعال رو بتونه جذب کنه. نکته بعدی عبارت است از این که اگر این گناهی که ما مرتکب شدیم مربوط میشه به سایر انسان‌ها، سایر اشخاص، مثل اینکه انسان به عرض دیگران لطمه‌ای وارد کرده باشه، با آبروی کسی بازی کرده باشه، چیزی نوشته یا خدا نخواسته حرفی زده، غیبتی کرده، تهمتی زده نسبت به کسی، گاهی از این قبیله، اینجا لازمش اینه که برای یک توبه کامل رضایت اون طرف رو جلب کن. چون عرض کردم قاعده محکمی که وجود داره قاعده عدله و خدای متعال ظلم رو نمیپذیره. اینجا شما به کسی ظلم کردید، اگر بخواد از شما بگذره بدون جبران اون ستمی که درباره اون طرف شده، اون وقت اینجا به عدل الهی خدشه وارد میشه. لذا خدای متعال رضایت او رو از شما میخواد. باید برید حالا رضایت طرف رو جلب کنید، او رو از خودتون راضی کنید. ظاهرا این از همه سخت تره، یعنی در بین شرایط توبه، اونجایی که گناه انسان از جمله گناهانیست که حق مردم درش تضییع شده، اینجا کار خیلی سخت میشه. لذا کاشکی انسان حواسش رو خیلی جمع کنه تا مرتکب نشه، ولی حالا چجوری طرف رو راضیش کنیم از خودمون؟ گاهی وقتا وقتی میخواییم بریم از طرف عذرخواهی کنیم کار خرابتر میشه، تازه متوجه میشه و دست به یقه میشه و اصلا ممکنه یه فتنه ای برپا بشه. در اینجور موارد البته شما وظیفه دیگری دارید، ولی تا جایی که میشه باید برین طرف رو راضی کنید، با احسان، با محبت، با عذرخواهی، هر شکلی که میشه. اگر نه، طرف جز اون آدمایی است که نه تنها راضی نمیشه بلکه فتنه ای برپا خواهد شد اگر ما بریم بخوایم ازش عذرخواهی کنیم، در این صورت اونی که از ما خواسته شده اینه که به شکل های دیگه‌ای، مثلا از طرف او و به خاطر او برای او کارهای خوبی رو انجام بدیم، اعمال صالح و شایسته رو انجام بدیم و او رو بین خودمون و خدای متعال ثوابش رو هدیه کنیم به این شخص مثلا، و به این امید که پروردگار متعال او رو از ما راضی کنه. این ظاهرا اون قسمت خیلی پیچیده کاری که سر و کار ما میفته با دیگران، با مردم. و یادتون باشه اگر این قصه منتقل بشه به آخرت خیلی پیچیده میشه. اگر کسی که ما نسبت به ظلم میکردیم، ستمی کردیم، این تو دنیا نتونیم از خودمون راضیش کنیم، بره اون طرف، اگر اینجا مثلا 20% احتمال داشت راضی بشه، اونجا دیگه راضی نخواهد شد. اگر اینجا 10% هم احتمالش باشه، اونجا دیگه از ما راضی نخواهد شد. اونجا دیگه جایی نیست که کسی از کسی راضی بشه. حالا به چه دلیل؟ اون داستان خودشو داره و ترکیب صحنه قیامت و آخرت این رو اقتضا میکنه. خب این هم یک نکته که باید حواسمون رو خیلی جمع کنیم و اگر مرتکب چنین چیزی شدیم تلاش کنیم که انشالله این رضایت به دست ما بیاد. نکته بعدی عبارت هست از اینکه عوارض و اون نتایجی رو که از گناه تو وجودمون مونده اینا رو پاکسازی کنیم. بعضی از گناهانی رو که انسان انجام میده همراه خودش یک نوع مثلا لذتهایی رو به همراه داشته. مثلا این کسی که حرام میخوره، حرام نگاه میکنه، دقت میفرمایید، به صحنه ناپسند نگاه میکنه، خب این آلودگیهاش الان تو فضای شخصیتی این آدم هست دیگه. اون آثار و عوارض اون لذتهایی که از گناه برده، این الان تو محیط شخصیتیش هست. برای اینکه از این هم نجات پیدا بکنه، مخصوصا در مسائلی که مربوط میشه به شهوات، از نوع شهوات جنسی یا اونجا که مربوط میشه به خوردن و آشامیدن و امثال اینها، اینجا پیشنهاد ویژه‌ای که مطرح شده روزه گرفتنه. حالا مخصوصا اگر شخص بیماری خطرناکی هم نداشته باشه که روزه برش مثلا ضرر داشته باشه، یکی از چیزایی که خیلی جبران میکنه و پاکسازی میکنه محیط شخصیت انسان رو روزه است. تعبیری که در روایات هست اینه که سپر از آتش جهنم روزه. و در کنار همین روزه گرفتن باید عرض کنیم که از اون هیجانات حیوانی که درش هست و هیجانات نفسانی که درش هست متعهد بشه برای مراقبت زیاد. یعنی دیگه نقطه ضعف‌های خودش رو کشف کرده، نسبت به اونها یه مراقبت ویژه‌ای رو شروع کنه. این مراقبت ویژه مثلا این کسی که از ناحیه چشم بیشتر و نگاه‌های غیر صحیح آسیب می‌بینه و تیر شیطان از اون طریق به قلبش اصابت می‌کنه، خب از این به بعد توبه کاملش اینه که مراقبت ویژه بگذاره برای همون حوزه‌ای که بیشتر در معرض آسیب قرار می‌گیره. و نکته آخر این که تا می‌تونه کارهای خوبی به عکس کارهای ناپسندی که انجام داده اینو تو برنامه زندگی خودش بگذاره و انجام بده. مثلا کسی که با زبانش مرتکب گناه شده از قبیل دروغ یا مثلا غیبت یا امثال اینها که متعفن کرده فضای دهان او رو، خب این با تلاوت آیات قرآنی، ببینید این اعمال صالحی که با زبان انجام میشه، مثلا یه مثالش با همین ذکر الهی یا الله گفتن، اسماء الحسنا رو به زبان جاری کردن یا تلاوت قرآن داشتن، اینا پاکیزه کننده است. یا یک کسی که با چشمش مرتکب گناه شده اشک ریختن، البته اشک برای همه گناه ها خوبه، ولی خب در این حال مخصوصا برای گناه های چشم اشک ریختن، نگاه کردن به آیات الهی چه در قرآن کریم، چه نگاه کردن به چهره پدر و مادر، نگاه کردن به اولیاء خدا، اگه دسترسی داشته باشه، اینا انشالله این مقدار جبران خواهد کرد اون آثاری رو که در حوزه دید او مثلا پیدا شده. یا اگر از طریق شنیدن بوده اون گناهی که مرتکب شده، از طریق شنوایی بوده، حرفای ناپسند رو شنیده، موسیقی های غیر صحیح و ناهنجار و شیطانی رو شنیده، خب راهش اینه که اینجا رو باید حالا اصلاح کنه. اصلاحش باز به شنیدن صوت قرآن مثلا یکی از اون راه هاست که این رو تصحیحش بکنه. یا شنیدن کلمات موعظه و حکمت از یک صاحب نفسی، انسان بشنوه اون موج اون کلمات میتونه محیط شنوایی انسان رو که آلوده شده پاکسازی کنه. یا اگر گناهی رو با دستاش انجام داده، با همون دست کارهای خوب و صالح و نیکی رو انجام بده. یا اگر این پا بهش کمک کرده در رفتن به مجلس گناه، با همین پا به مسجد بره در خدمت به خلق خدا و دوستان خدا بکوشه. به این ترتیب خلاصه متناسب با گناهی که مرتکب شده عمل صالحی به عکس او انجام بده تا به این ترتیب آثار اون گناه مرتفع بشه. ظاهراً هیچ پاک کننده‌ای به شکل کلی ما بالاتر از نماز نداریم. ان الحسنات یذهبن السیئات، یکی از امید بخشترین آیات قرآن کریم. نماز و توجه به خدای متعال با این ذکر جامع، انسان پشت دو رکعت نماز با حضوری بخونه پاکش میکنه، مثل یک دوش خیلی پر آب، تعبیری که در روایت هست مثل یک نهر پر آبی است که از برابر شما عبور میکنه. اگه شما 4-5 بار در 5 نوبت در روز خودتون رو تو این نهر بشورید، آثار گناه از وجود شما پاکیزه میشه. نماز خیلی مقتنم، خیلی مهمه که انشالله خدای متعال توفیقش رو به همه ما کرامت کن. بسیار خوب. پس به این ترتیب اگر کسی موفق شد این گونه برگرده، این میشه توبه. یه چیزی رو هم بزرگان ما فرمودن و اونی که واقعا مصمم باشه که دیگه مرتکب چنین گناهی نشه. واقعا بچه ها اگه شما برید در حس یک توبه کامل قرار بگیرید، مثلا تو همون مثالی که گفتیم، عوارض گناه رو از خودتون شستشو کنید، واقعا آتش ندامت رو در قلب خودتون شعله ور کنید، یا در جایی که پای دیگران در میان هست اون سختی توبه رو بفهمه انسان، چقدر سخته من الان بعد از فلانی برم عذرخواهی کنم، اگه عذرخواهی نکنم من زندانی او هستم در آخرت، من بیچاره میشم، معطل او خواهم شد. خب این وقتی میفهمه چقدر سنگینه این توبه، یعنی باید توبه به نظرتون بیاد که چقدر سخته، شیرین هست ولی خیلی سخته این بازگشت. با فهم درست این معنا در واقع یه عزمی تو قلب شما شکل میگیره که دیگه جلوی ارتکاب گناه رو میگیره. یه توبه کامل به شما صیانت میده. منتها بزرگان ما تعبیرشون اینه که شخص باید در توبه کامل مصمم باشه که دیگه اون گناه رو مرتکب نشه، به هیچ وجه دیگه من این گناه رو انجام نمیدم، این حالش باشه، مصمم باشه. حالا اگر بعدها احیانا دوباره آسیب دید، باز باید همین عملیات رو تکرار بکنه، منتها جدی باشه برای اینکه هیچ وقت دیگه اون گناه برای او تکرار نشه. خب حالا اگر شما به یک چنین حالی رسید، این نکته شیرینی که میخوام عرض کنم اینه: خدای متعال همه توبه کنندگان رو دوست داره. در قرآن هم فرموده ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، فرموده خدای متعال اونایی رو که برمیگردن خیلی دوست داره و تحویلشون میگیره، مورد عنایت و لطف خودش قرار میده. اما در این حال اگر این کسی که برمیگرده جوان باشه، مخصوص خدای متعال توبه جوان رو دوست داره. در یه روایتی هست از پیامبر عظیم الشان، حضرت فرمودن ان الله تعالی یحب الشاب و تائب، خداوند جوان توبه کننده رو خیلی دوست داره. رازش هم مشخصه، به خاطر اینکه انسان وقتی در جوانی برمیگرده و توبه میکنه، امکان این ترمیم ها درش خیلی زیادتر. این همین توبه نزدیک همینه دیگه، ثم یتوبون من قریب، توبه فوری و سریع، و یکی از معانیش همین توبه در جوانیه که انسان خیلی زود توبه کنه. و اینکه بالاخره یک کسی در جوانی بتونه از لذت گناه فاصله بگیره، این فهم معنوی او و فهم عرفانی او در این سطحی بالا بیاد که هم عمق فاجعه گناه رو بفهمه، هم میزان لطف خدا رو درباره خودش بفهمه، خیلی کار کرده. خلاصه خدای متعال توبه جوان رو خیلی دوست داره، به خاطر اینکه این تا برگرده توبهش قبول میشه. توبه جوان رو هم خیلی زود خدای متعال میپذیره. این رو هم خاطر مبارکتون باشه. و سخن آخر اینه که چقدر خوبه که ما برای توبه مراجعه کنیم به اولیاء خدا. این مراجعه از دو جهته: یک، از این جهت که از اونها راه و رسم توبه رو یاد بگیریم، بریم که به ما کمک بکنن ما چگونه توبه کنیم. به عنوان مثال شما مراجعه کنید به کتاب شریف صحیفه سجادیه. این کتاب نورانی یه دعاهایی داره که مثلا مخصوص توبه است. مخصوصا اون دعایی که من فکر میکنم برای یک جوان خیلی منقلب کننده است، در این حال دعای کوتاهی هم هست، دعای 12 صحیفه مبارکه سجاده است. واقعا برید اونو بخونید، تازه آدم میفهمه توبه یعنی چی و چگونه باید توبه کنه، چجوری باید با خدا حرف بزنه تا دیگ رحمت الهی به جوش بیاد، چجوری باید استغفار کنه، با چه زبانی باید عذرخواهی کنه. ادب توبه رو بریم یاد بگیریم از اولیاء خدا. چه خواهد کرد این کلمات مقدس با شما و با دلهای شما؟ این یکی از دعاها، همین دعای 12 صحیفه مبارکه است. یکی دعای 16، اونم خیلی عجیبه، در اینکه این آتش رو شعله ور کنه در دلهای شما و ما و همه کسانی که باید از این فیض بزرگ بهره مند بشن. و همچنین سایر دعاهایی که از ائمه هدا علیه السلام، مثلا همین دعای کمیل امیرالمومنین علیه السلام، یه دعای عجیبی است در مقام توبه و استغفار به درگاه خدای متعال. خب از این متن‌ها استفاده کنیم. اما نکته دوم، این که بریم سراغ اولیاء خدا، نکته دوم که بریم اونا رو واسطه قرار بدیم، حالا به حرمشون بریم یا اگر انسان موفق شد به حضور امام علیه السلام شرفیاب بشه. در زمان ما شما هر جا باشید کافیه که یه لحظه درنگ کنید، سلامی از سر حضور به ساحت مقدس حضرت حجت سلام الله علیه داشته باشید و آقا رو به مدد خودتون بطلبید و به کمک بطلبید برای توبه، که آقا جون بیا به من کمک کن و واسطه باش. این واسطه آوردن مخصوصا تو مقام عذرخواهی یه حس و حال مخصوصی به انسان دست میده. تو ارتباطات عادی بین خودمون هم همین کارو ما میکنیم دیگه. مثلا انسان میخواد از مادرش عذرخواهی کنه، گاهی مثلا پدر رو واسطه میکنه یا بالعکس، یا یه کسی رو که اونها قبول دارن، خیلی مثلا پیشون محترمه، میگه فلانی بره دیگه ردخور نداره، یعنی فلانی بره بگه حالا این دفعه از این بگذرید دیگه کار من اصلاح میشه. این واسطه بردن در پیشگاه خدای متعال اون وقت چه وسیله‌ای بالاتر از انسان کامل. البته هر کسی که سهمی از ایمان الهی داره میتونه به شما کمک بکنه، اما اونی که دیگه کمکش آل العال و همه به کمک اونها نیازمندن، ائمه خدا علیهم السلام و در صدرشون پیامبر عظیم الشان، اونها رو انسان واسطه قرار. شما تو حرم مطهر هر امامی قرار بگیرید، مثلا رفتید تو حرم امام رضا علیه السلام، بهترین جا برای توبه اونجا هست. یه وقتی که میخواید یه توبه کاملی کنید، خودتون برسونید به این حرمهای مطهر، بعد در اون متن زیارتی میگید یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم، بین من و خداوند یه گناهایی هست که تا شما واسطه نشید مسئله من حل نمیشه. بیایید خلاصه کرم کنید، واسطه بشید، اونا هم که مظهر کرم خدای متعال هستن، به وساطت ولی خدا انشالله توبه شما پذیرفته خواهد شد. پس مراجعه به ولی الهی هم برای آموزش ادب توبه، هم برای اینکه اونها رو ما وسیله قرار بدیم و واسطه قرار بدیم به درگاه خدای متعال. انشالله که همه شما و ما موفق بشیم در تحصیل این فضیلت بزرگ، یعنی توبه به درگاه خدای متعال. استغفار رو هم تو جریان زندگیتون داشته باشید. از پیغمبر اکرم هم نقش داشت، روزی 70 از کلمه استغفرالله به تنهایی، کلمه الهی العفو، حالا به هر کلمه که بیشتر هم به دل خودتون میشینه، این پشیمانی رو به درگاه خدای متعال ابراز کردن، مخصوصا وقتایی مثل سحر. برای توبه همه وقتها خوبه، سحرها بهتره، و برای توبه همه مکانها خوبه، مسجد بهتره، حرمهای مطهر اولیاء خدا بهتره، و خلاصه از همه وقت بهتر همین جوونیه که انسان بتونه اون شهد آشتی با خدای متعال رو بچشه. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی توفیق تحصیل این فضیلت بزرگ رو به همه مردم عزیز ما، به همه مخصوصا جوانهای عزیز ما کرامت کنه، که به ویژه جوانها بتونن این پاکی خودشون رو از جوانی همراه ببرن و سرمایه کنن برای سلوک به منازل انسانیت. گناه نمیگذاره شما جلو برید و توبه است که دست و پای شما رو باز میکنه و شما رو آزاد میکنه برای سیر و بالهای شما رو آزاد میکنه برای پرواز. انشاءالله همه تون موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.